بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره قبض بود. تا اینجا عرض کردیم که قبض تقسیماتی داره و یکی هم این که شرایط صحت قبض، که شرایطم بعضی مربوط به خود قبض بود، بعضی مربوط به قابض، گاهی مربوط به مقبض و گاهی هم درباره مقبوض، که اگر کسی بخواد فقط همین این شرایط رو بحث بکنه خود این ماه‌ها طول می‌کشه، ولی دیگه حالا اینا رو گفتم مثلا خیلی اهمیتی نداره، خیلی ضرورت نداره، و الا کسی بخواد این بحثا رو مطرح کنه خیلی طول میکشه. حالا اول امروز یه مطلبی رو راجع به قبض باطل عرض میکنم، بعد بحث احکام قبض. قبض یه مرتبه قبض صحیحه. قبض صحیح یعنی اون قبضی که یا با اذن شارعه و یا با اذن مالک. مثلا فرض کنین اگر حاکم شرع چیزی را قبض کرد، این قبض الان قبض صحیحه ولی به اذن شارعه، نه به اذن مالک. به هر حال شارع مالک حقیقی است و او اجازه داده، و همه احکام قبض صحیح و خواهد داشت. یه مرتبه هم قبض به اذن مالک، خود مثلا با یه اجازه میده که شما مال رو قبض بکنید، اما موقعی که قبض با اذن مالکه، حالا با اون شرایط خاص خودشا، مثلا فرض کنین مالک باید بالغ باشه یا عاقل باشه یا مهجور از تصرف نباشد، حالا اون شرایط جای خودش، قبض با اذن مالک یه مرتبه قبض با اذن مالک هست و اذن مالک اذن حقیقیه. یه مرتبه اذن مالک هست، مالک اذن داده ها، اما اذن مالک مترتب بر معامله فاسده. این جور قبضی فایده نداره و صحیح نیست. ببینید حالا اینو یه مقدار توضیح بدم، چون یه چیزیه که خیلی اشتباه زیاد توش هست، هم تو ذهن علما، تو ذهن طلبه ها، تو ذهن مردم، این چیزا خیلی اشتباه و حتی بحثای اخلاقی مهمی هم داره و اشتباه میشه. اگه فرض کنید مثلا همین جوری من بیام به شما بگم که آقا من میخوام برم مکه، کم و زیادی داشتیم حلال کنید، شما بفرمایید که حلال کردم، آیا اینجا واقعا اگر من به شما بدهکار بودم حلال شد یا نشد؟ خیلی از آقایون تو ذهنشون اینه که اگر مالک حلال کرد، خب وقتی حلال کرد دیگه هر حقی داشته دیگه ساقط میشه. فرقی نمی کنه که اون طرف بدونت که چی بدهکار بوده یا طلبکار بوده و حلال کرد یا ندونه. ولیکن درستش اینه که وقتی مثلا من میخوام حلالیت به طلبم، شما باید بدونید که چه چیزی از من طلب دارید و حلال کردید. این حلالیت درسته. مثلا فرض کنی اگر خدایی نکرده من غیبت شما رو کردم، پشت سر شما حرف زدم، حالا به شما میگم که آقا کم و زیادی بود حلال کنید، این کافی نیست. شما باید بدونید که من چی به شما بدهکارم. اولا مال به شما بدهکارم یا ارز و آبرو، و اگرم ارز و آبرو بوده چی بوده، در چه حدی بوده. مثلا خدای نکرده من پشت سر شما یه چه پلو یه نفر حرف زدم یا پلوی هزار نفر، یه پیامک علیه شما پخش کردم یا هزاران پیامک. بینه حالا اول یه حدیثی رو اشاره بکنم. اون حدیث صحیحه ابی ولاد که این بنده خدا یک اسبی رو اجاره کرد از کوفه بره تا قصر ابی حبیره. مثلا فرض کنید اسبی رو اجاره کرد از قم بره تا جمکرون. وقتی که رفت جمکرون اون صاحبش رو پیدا نکرد، گفتن مثلا رفته کاشون، اینم رفت کاشون، بعد رفت کاشون گفتن که نه رفته یزد، اینم رفت تا یزد. بعد که اومد و اسب مردم را تحویل داد، اون صاحب مال گفت که شما اسب رو اجاره کرده بودی مثلا بری تا جمکرون، حال رفتی تا یزد اومدی 15 روز طول کشیده. گفتن خب بریم پلوی ابو حنیفه قضاوت کنه. رفتن پلو ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که اسب رو سالم تحویل دادی یا اینکه اسب معیوب شد. اینم گفت که نه اسب و سالم تحویل دادم. ابو حنیفه گفت این هیچی طلب نداره، یه اسب به شما داده، بعدم شما اسبشو بهش دادید. این گفت بابا اسب منو بعد از 15 روز داد، یه روز اجاره کرده بود 15 روز طول کشید. ابو حنیفه گفت همینه که گفتم، یه اسب طلب داشتید، اسبتونو تحویل داد، هیچی دیگه هم طلب ندارید. اونم بنا کرد بگه انا لله و انا الیه راجعون، منم دلم سوخت به حالش، یه پولی بهش دادم و بعد گفتم منو حلال کن، گفت حلال کردم. یعنی این بابا که اسب مردم 15 روز برده بود گفت حلال کن، اونم گفت حلال کردم. بعد از مدتی آقا رفت خدمت امام صادق سلام الله علیه. امام صادق فرمود که نخیر، شما ضامنید، کرایه این 15 روز رو باید بدید. گفتم آقا من با اون یه پولی بهش دادم و حلالیت طلبیدم، اونم منو حلال کرد. امام فرمود کافی نیست، دوباره باید بری حلالیت به طلبی. ببینید الان این حدیث دلالت میکنه که حلالیتی که نمیدونست صاحب مال طلب داره، اون صاحب مال طبق حرف ابو حنیفه ها میگفت که خب ابو حنیفه که گفته من هیچی طلب ندارم چو اسب و تحویل داده. این آقا حالا یه پولی هم اضافه به من داد و گفت حلال بکن، منم حلالش کردم. ولی این حلال کردن رو بهش میگیم رضایت بر اساس یک معامله باطل، و اینجور رضایت فایده نداره. با اینکه این حلالیت طلبیده بود، یه چیزی هم به او داد، اونم گفت حلال کردم، امام سلام الله علیه فرمود که این حلال کرده فایده نداره، دوباره با یه حلالیت به طلبی. بنابراین استحلال، حلالیت طلبیدن یا رضایتی که مبتنی بر یک تصور باطل باشه، این حلالیت فایده نداره. چی؟ خب بله، اگر فسادی برش مترتب میشه نباید حلالیت به طلب، راهی دیگه باید انجام بده. در مالم همینطور، مثلا به کسی بده ناشناس پول اینو بپردازه. آره دیگه، یعنی اگر که کسی خیال میکرد که مثلا یه معامله، تو بس خودمونو یه معامله یه باطلی انجام دادن، اما این فکر میکرد که معامله صحیحه، بعد خودش مال را داد و شما گرفتید، گفتم راضی هستم، این فایده نداره، این باطله، حرام، شما پول را بگیرید. تو مثال اقاله به وضعیتن، کسی که چیزی رو میره پس بده به یه مغازه، میگه اینو خریده بودم میخوام پس بدم، اونم میگه یه مقدارشو کم کن تا پس بردارم، شما یه مقدار کم کردید و بهش پس دادید، اونم پولو داد، حتی اگر بگوید راضی هستم و خودش هم این رو بده دست شما، بازم حرامه، چون این رضایت بر اساس یک معامله باطله. رضایت بر اساس معامله باطل فایده نداره. رضایت باید مطابق با واقع باشه یا مبتنی بر امر باطل نباشد. بله، اگر من و شما یه معامله انجام دادیم، من میدونم معامله باطله، یعنی اصلا میدونم کل عدمه، در این حال مالو دادم به شما، این حلاله بر شما بگیرید، در صورتی که میدونم معامله باطله، اصلا میدونم کل عدمه، حال مالم رو دادم به شما. اما اگر یه معامله باطل انجام دادیم و من نمیدونستم باطله، خیال میکردم معامله صحیحه، بر اساس این معامله فاسد خیال کردم که معامله درسته، این مالم مال شماست، مال شما رو به شما دادم، از دست خود من گرفتید، اما حرامه، چون این رضایت من بر اساس این بود که یه عقدی هست و خیال میکردم عقد صحیحه. اون روایت ابی ولاد همینو میفرمودم. الان اگه شما به من فرمودی که مثلا حلال کن، غیبت ده کردیم حلال کن، منم خیال کردم مثلا یه چیز معمولی شما فرمودید، گفتم که خب حلال میکنن، بعد معلوم شد که نه، یه چیز خیلی مهمی، ناموسی اصلا شما گفتید، اینجا اگر گفتم هم حلال کردم فایده نداره، چون بر اساس یه تصور دیگه بوده که حلال کرده. پس ببینید الان تا اینجا بحث فقهیش این شد، گفتم هم این نتیجه اخلاقی هم داشت، این بحث فقهیش این شد، قبضی که بر اساس یک معامله باطل باشد و متعاملین یا یکیشون یا هر دو یا یکیشون نمی داند که معامله باطله و قبض بر اساس معامله باطل بود، این قبض کل عدمه، رضایت مالک هم کل عدمه، مالک راضی هم باشه مثل اینه که راضی نبوده و حرامه. اینو بهش میگیم که چی؟ به این حرف میگوییم که قبض با اذن مالک، قبض با اذن مالک، ولی اذن مالک مبتنی بر عقد باطل. اینجور قبض با اذن مالک مبتنی بر عقد فاسد قبض اعتبار نداره و احکامش هم همینه که وقتی قبض کردید ضامن می شوید. بله، ولی چون این اقدام بر اساس تصور باطل باشه اعتبار ندارد. بله بله، چرا دیگه همین، اینقدر اینقدر این حالا توی مسائل اخلاقی ثمره داره و نمونه زیاد داره، حالا دیگه اونا طول میکشه بخوام وارد اون بحثا بشه. بله 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 هست. بله 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 بله. یه وقت مثلا حالا خود من از یه بند خدا یه پول طلب داشتم، بعد این بند خدا یه موقع مثلا من خبر نداشتم یه پاکت نامه ای رو، یه پولو گذاشته بوده تو همون پاکت، یه پاکت نامه اینو به من داد، گفت فلان اینو بگیر، منم گرفتم، بعد گفت بده به من، منم بهش دادم. این حالا فکر میکنه که بری از ذمه شد، آیا بری از ذمه شد یا نشد؟ این من الان این پاکت رو درسته من خودم بهش دادم، اما بر اساس یه تصور غلطی بهش دادم. من خیال میکنم مثلا یه نامه یه چیزیه به من داد، من گرفته بعدم بهش دادم. این خیلی ثمر زیاد داره تو مسائل اخلاقی. ولی حالا فقهش همین مقدار بود که عرض کردم، گفتم ما کسی اینا رو اصلا بحث نکرده در حالی که خیلی اینا مهمه. حالا یه نتیجه همین حرف داره، نتیجه این حرف رو عرض بکنم. قبضی که صحیح باشه موجب انتقال زمان هست، یعنی قبض صحیح نتیجهش اینه که این مال زمانش منتقل میشه. یعنی مثلا این مال را تا الان دست من بود، من ضامنش بودم، همین که دادم به شما، شما دیگه از این به بعد ضامنید دیگه. ضامنید یعنی که اگه تلف شد خسارت به شما میخوره. حالا اگر قبض باطل بود، یعنی همین بحثی که گفتیم، قبض با رضایت مالک اما رضایت معاملی، و رضایت معاملی هم گفتم که چیه؟ قبض بر اساس رضایت معاملی، اگه معامله باطله اون رضایت هم باطله، قبض هم باطله، اینم موجب انتقال زمان می شود مثل قبض صحیح. اگر صحیح این مال رو من به شما دادم و شما گرفتید، از این به بعد شما ضامنید. اگر که باطل بود و دادم به شما، از این به بعد شما ضامنید. اما فرقش در اینه که اگر که معامله صحیح بود و بر اساس این معامله صحیح من اینو به شما دادم، از این به بعد شما ضامن هستید اما به زمان مسمى، به زمان مسمى ضامنید، یعنی به همون مقدار پولی که تو معامله اسم برده بودیم. اما اگر که بر اساس یک معامله فاسد من این رو به شما تحویل دادم، از این به بعد شما ضامن هستید اما به زمان واقعی، نه به زمان مسمى. اگر معامله صحیحه به شما تحویل گرفتید، چقدر ضامنید؟ پول را، پولی که تو مقابله گفتیم، اون پول توی معامله رو شما ضامنید. اما اگر که معامله باطل بود، شما اینه که تحویل میگیری ضامن هستید اما به قیمت واقعی. علتش دیگه روشنه دیگه، این دیگه بسه نمیخواد. خب این تا اینجا که عرض کردیم، این توضیحات این دو سه روز گفتم، اینا حالا چیزایی که مرحوم شیخ یا دیگران اصلا تو این بحثای مربوط به قبض ذکر نکردن. حالا از حالا به بعد ادامه مطالب شیخ انصاری رو ذکر میکنم، بعد دوباره برمیگردم به بحثایی که مربوط به قبض و کسی ذکر نکرده. اما حالا ادامه مطالب شیخ انصاری، بعد از این که قبض را تعریف کردیم و گفتیم که قبض گاهی به معنی تخلیه است و گاهی قبض به معنای تمکین یا تسلیم یا بعضی وقتا قبض به معنی کیل و وزن، یا گاهی قبض به معنی نقل و انتقال، جا به جا کردن. اگر فرض کنی یک کسی یه حیوانی رو فروخت، تحویل دادن به مشتری این که اگه افسار این حیوان رو داد دست مشتری، یا حالا امروز بگی کلید ماشین رو بهش داد، همین کافیه؟ یا اینکه باید یه مقدارم سوارش بشه ای بر اوبر برود؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که باید بگوییم قبض در هر جایی به حسب خودش، و معنای قبضم یک معنای عرفیست، در هر جایی به حسب خودش. و بهترم اینه که بگیم قبض یعنی استیلاء، قبض یعنی استیلاء. قبض همونیه که مثلا میگیم که علل ید مؤاخذت حتی تعدی ها، اونجایی که ید بر مال مردم صدق بکنه، این ید بر مال مردم، اینو بهش میگن قبض. خب بعد از این که مرحوم شیخ اینو بیان میفرماید، اینو مطرح میکنه که بهتر اینه که ما بگوییم قبض نسبت به احکام خودش متفاوته، یعنی هر حکمی که روی قبض میاد اونجا باید ببینیم قبض معنیش چیه. ممکنه یه حکمی باعث بشود که قبض رو یه جور معنا کنن، حکم دیگر باعث بشه که قبض رو طور دیگری معنا کنیم. اگر که ما دلیلمون برای بحث قبض این حدیث باشه که حدیث عقبت ابن خالد، حدیث عقبت ابن خالد یعنی حدیث شماره یک باب ده ابواب الخیار، این حدیث می‌فرمود که بایع ضامن مال حتی یخرج المتاع من بیته و یقبضه ایاک. بایع ضامن مال تا موقعی که این مال رو از خونه خودشون بگذره بیرون، مال رو از خونه خودشون بگذره بیرون یعنی که مال رو تحویل به مشتری بدهد. این حدیث الان قبض رو یه چیز گرفته که یعنی که مال رو از خونه بگذارید بیرون، ولی مثلا در اون حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که پیغمبر خدا فرموده که بل مبیع در زمان بایع است تا موقعی که مشتری اون را قبض کنه، بایع ضامن ماله تا موقعی که مشتری قبض کند. تو این حدیث نبوی قبض رو داره اینجوری بنا بکنه دا که مشتری تحویل بگیرد، بایع ضامنه تا موقعی که مشتری قبض کنه. اینجا الان قبض فعل مشتری شد، مشتری بگیره. اما حدیث عقبت ابن خالد می‌فرماید که بایع ضامنه تا موقعی که بایع مال را از خونشون بگذاره بیرون، یعنی از تو مغازش مال را بگذاره بیرون. اینجا الان معنیش اینه که یعنی قبض فعل بایع، یعنی این حدیث داره میگه قبض فعل بایع یعنی همون تسلیم کردن، اما اون حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قبض رو داره میفرماید یعنی تسلم نه تسلیم، تحویل گرفتن نه تحویل دادن. البته این احتمال داره که آدم اینجوری بگه، داره احتمالی هست که بگیم این حدیث عقبت ابن خالد، این حدیث که داره میفرماید که مال را از خونه بگذاره بیرون، همیشه از خونه بیرون گذاشتن از خونه تحویل گرفتنم دارد. به عبارت دیگه تسلیم کردن وقتیه که یه تسلمیم باشه، مالو همینجوری که خونه نمیگذارن بیرون، اگه همینجوری بگذارن بیرون که یه دوز برمیداره میره. این که میفرماید مال رو از خونه بگذار بیرون یعنی که بگذار تو دست او، بگذار تو دست مشتری. حالا فقط مشتری یه وقت برمیداره دو میره، یه وقت بر نمیداره. اگر یه کسی به یه نفر بدهکار بود، حالا اون بدهکاری رو رفت گذاشت جلوی طلبکار، همین گذاشت جلوش، اونم بر نداشته، این آقا بری و ذمه شد یا نشد؟ مثلا من به شما بدهکار بودم، پولو گذاشتم جلوی شما، شما بر نداشتید، من هنوز بدهکارم یا نه؟ اگر که من گذاشتم جلوی شما که شما میتونستید مالتون را بردارید و بر نداشتید، من دیگه ضامن نیستم. لازم نیست که من حتما مالو بگذارم تو دست شما و شما هم برش دارید. این حدیث که میفرماید که مال رو از خونه بگذاره بیرون، این بگذاره بیرون یعنی این که جلوی مشتری بگذاره و مشتری هم بتواند مالش رو بردارد، حالا چه این که بر بداره یا این که بر نداره. خب آخرش قبض فعل بایه یا فعل مشتری گرفته، اما آخرش قبض فعل اینه یا فعل اونه، این ثمره داره برای ما. خونه اگر که یک چیز فعل بایع بود یه چیز دیگر فعل مشتری بود، یه احکامی برای اینا مترتب میشه. شما دارید میفرمایید که همیشه تلازم داره یا عرفیه که هر دوتاش با همه. اون موقع که یه آدمی افتاده رو دنده لجبازی، مالشو میخواییم بهش بدیم، میگه که نه بر نمیدارم، نمیگیرم، میذارم برای آخرت. اینجا من مالشو جلوش گذاشتم، اینم بر نداشت. خب این همینه دیگه. اگر که شما فرمودید که قبض یعنی فعل بایه، اینجا این میگه خب من دادمون بر نداشت که بر نداره، تقصیر خودشه. اما اگر که گفتیم قبض یعنی فعل مشتری، تا او بر نداشته و دست نگذاشته رو مالش، من هنوز ضامنم، و اگر که او بر نداشت من ضامن هستم، مال من تلف شده. خواستم مرات اینجوری خواهد داشتی. بله همین که گفتم که هر جایی هر حکمی که اومده باید قبضش رو به مناسبت اون معنا کنیم. هر حکمی که می آید روی قبض، اون نشون میده که معنای قبض چیه. گاهی به معنی قبض، گاهی به معنی اقباض، گاهی به معنی تخلیه است، گاهی فلان. حالا ادامهش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.